رو بگیم این اهداف، خود این اهداف فی نفسه با ارزشن، خب این اهداف جای دیگرم باشه من میرم و از کس دیگری میگیرم،
بخشش میکنم،
بخش میکنم. ولی در واقع در اینجا سرسپردگی به دوسته، اهداف دوست اهداف ماست و طبیعتاً من به این دلیل این اهداف را جدی میگیرم و با ارزش، من این اهداف با ارزش میگیرم. چرا با ارزش میگیرم؟ چون دوستم این اهداف را انتخاب کرده، چون دوستم در این مسیر قدم گذاشته، این برای من مهمه. من به نظرم این یه مقداری احساس میکنم ها، یک حالت رادیکال هست در دوستی و یه مقداری دوستی ایدئال و دوستی آرمانی را میگه و قدری هم همسایه دیوار به دیوار عشق میشه، چون عشق هم در واقع یک نوع دلسپردگی، ناخوش و او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من، ای جفای تو ز راحت خوبتر، بنتقام تو ز جان محبوبتر. اگه اینجوری باشه و دوستی با عشق خیلی قابل تفکیک نیست.
دقیقاً دیگه مثلا فرمایش سعدی میشد که میگفت اگر تو زخم زنی به که دیگران مرهم، یا هزار دشمن امر میکنن قصد هلاک گرم تو دوستی، در واقع باکی از دشمنان نمیتوانم داشته باشم.
این در واقع یه مقداری، بعد یه بحث دیگه هم اینجا میگن همزاد پنداری، نظریه ای که دوستی رو یه جور همزاد پنداری میدانن. دوست آدم کسیه که همزاد پنداری هم در واقع ادامه همون بحث همدلی هست و در جایی هستش که ما احساسات ما با احساسات دوستمان گره میخوره، یعنی سربلندی دوست ما سربلندی ماست و سرشکستگی و سرشکستگی ماست و یه جورایی ما به نیابت از دوستمان چنان با دوستمان پیوند برقرار میکنیم که مثل این که رنج او رنج منه و شادی او شادی منه، یه جور همزاد پنداری در واقع، که این هم باز به نظر من یک نگاه آرمانی هست. به تعبیری یه هویت مشترک من با دوستم پیدا میکنم و در حقیقت ما به دلیل تصمیم‌های مشترکی که میگیریم و علایق مشترکی که داریم ذات همذات میشیم و هویت واحدی پیدا میکنیم، که نظریه‌های اینجوری یه مقداری من به نظرم این اشکال برایشان وارده که رادیکال هستن و مراتب پایین‌تر دوستی را شامل نمیشن و یه مقدارم بحث دوستی با بحث عشق به اصطلاح
مرزهاش مخدوش
در حالی
میشه.
که ارتکازن به نظر میاد که عشق شدیدتر و غلیظتر و حداکثریتر از دوستی است و این نظریه به نظر میاد از نظریه های در باب عشق گرفته شده.
دقیقاً مثلا تو مبتنی بر رابطه است. اما در عشق ما دوئیت رو دیگه نمیتونیم بپذیریم.
دقیقاً یعنی باید کاری کنیم این دوئیت حفظ بشه.
بله.
اگر شما چنان نظریه ارائه بدید که به اصطلاح این دوئیت برداشته بشه، در واقع ما وارد ساحت عشق میشیم نه ساحت دوستی.
بسیار عالی.
در حقیقت
خب آقای دکتر موافقین ما به یکی دیگه از مفاهیمی که درباره دوستی مطرح میشه تحت عنوان فعالیت مشترک بپردازیم؟ این که ارسطو میگفت دوستان ببینن فعالیت مشترک داشته باشن، این خیلی بحثا انزمامی میکنه، بحثو عینی میکنه، بحثو برای جامعه میکنه.
در دوستی های نمیدونم چقدر وقت داریم،
خواهش میکنم در خدمت.
در دوستی های مبتنی بر لذت ارسطو میگه جوانان ببینید چند تقسیم بندی دارن، میگه بعضی از دوستی ها زود آغاز و زود انجامند، بعضی از دوستی ها دیر آغاز و دیر انجامند، بعضی از دوستی ها زود آغاز و دیر انجامند، بعضی از دوستی ها دیر آغاز و زود انجامند، که به حسب این که این دوستی چقدر طول میکشه تا شروع بشه و چقدر طول میکشه به پایان برسه. بعد البته ارسطو و دیگران و حتی بعضی از فیلسوفان و مسلمان، ما انشاءالله حالا اگر بعدن فرصتی باشه دل خوشی باشه و شب مهتابی، بحث مثلا فیلسوفان و مسلمان واقعا مثل ابن مسکوی در تهذیب الاخلاق مطرح خواهیم کرد که همین بحث ها رو مطرح کردن. این نکته ای که جناب علی اشاره کردین در دوستی های مبتنی بر لذت نیست. دوستی های مبتنی بر لذت ارسطو خودش میگفت چه بسا یک روز به پایان برسه، حالا الان که دیگه
صبح عاشق و شب فارغ.
بله الان که خیلی سریع‌تره، دوستی های چهار راهی در واقع، دوستی های نمیدونم حتی غیر مستقیم و مجازی، در واقع ما در دنیای مجازی اصلا عالمی داره دوستی خودش. این دوستی هایی که ما میگیم فعالیت مشترک داشته باشه، در حقیقت در دوستی‌های مبتنی بر فضیلته. دو تا دوست باید یکدیگر رو بشناسن. به عبارتی دوستی در مقام چیز محصول یک فراینده و این فرایند احتیاج به زمان داره و احتیاج به یک نوع درگیری مشترک داره. دوستان باید در یه جایی در حقیقت در یه زمان و مکان در حقیقت در فعالیتی سهیم باشن. چرا ما میگیم حتما فعالیت سهیم باشن؟ تا اینها در حقیقت علایق یکدیگر را بشناسند، تا در حقیقت در یک فرایند زمانی، در یک فرایند تاریخی، در یک فعالیت، در یک اشتراک اون خود جدیدشان را، اون جان تازهشان را، اون ساختمان تازه‌ای را که بناست تأسیس بکنند بتوانند بسازند. از این رو شهود به ما میگه، میگه علاوه بر پروای دو سویه که دوستان باید به هم داشته باشن و علاوه بر صمیمیت، صرف این که من یک کسی را خیرخواهش باشم و دغدغه او را داشته باشم و زلال باشم و مثلا خیلی سرسپری کافی نیست. ما باید یه جوری در یک زندگی عینی و مشترکی در دانشگاه، در کار، در تفریح، در مسافرت، در ساختن چیزی، در گفتگو کردن، در نوشتن، ترجمه کردن، در هر چیزی بتوانیم یک فعالیت مشترک داشته باشیم، یکدیگر را بشناسیم و در حقیقت با یکدیگر هماهنگ بشیم. و این فعالیت مشترک در واقع یه جورهای سازنده دوستی هست و دوستی را تثبیت و تحکیم و تعمیق میکنه. از این رو این را جدی گرفتن. منتها این فعالیت مشترک چیه و این فعالیت مشترک چقدر باید باشه و ماهیتش چی هستش، اینو خیلی بحث‌های مفصلی داره در واقع
و کمتر هم به نظر بیاد فیلسوفون بهش پرداختن. آقای دکتر درسته؟
ببینید
حداقل ارسطو که کمتر،
ارسطو و فیلسوفان بعدی هم پرداختن، ولی اونجوری که در عالم واقعی و عینی، چه بسا دو نفر با هم شروع میکنن در یه مسیری فکر میکنن دوستن، ولی وقتی پیش میرن میبینن دوست نیستن و نمیتوانن اون فعالیت را به سرمنزل مقصود برسانن. و اتفاقا این فعالیت مشترک نشان میده که دوستی ها چقدر دوام داره.
یه طور سنگ محک نیست چون رو
بیدید دقیقاً خوش بود گر محک تجربه آید ببینید تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. این رابطه باید یه رابطه عینی و انضمامی باشه. یه رابطه کلیشه‌ای که ما به زور کنار یکدیگر قرار بگیریم، به صورت مکانیکی کنار هم قرار بگیریم در یک پروژه، این نیست. برای منفعت هم نیست. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه، گاهی وقتا اون پروژه مهمه و من دوستم را به خاطر اون پروژه میخوام، این جالب نیست، این در واقع دوستی نیست. گاهی وقتا دوست مهمه، من پروژه را بهانه‌ای قرار میدم برای دوستی کردن با دوستم. یعنی اساساً اون چیزی که این فعالیت را در حقیقت فعالیت مشترک ابزاری است برای دوستی، نه دوستی ابزاری برای فعالیت مشترک.
و به واقع غایت دوستی نیست فعالیت آفرین. مشترک
فعالیت مشترک برای دوستی، چون اگه غایت دوستی باشه با انجام اون فعالیت مشترک دوستی به پایان میرسه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. با برنامه کیمیا همراه هستید از پخش زنده شبکه فرهنگ و بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که با جناب دکتر علی زمانی درباره دوستی حرف میزنیم و امیدواریم که البته این بخت رو هم داشته باشم بنده که دوست جناب دکتر علی زمانی هست. با ما همراه باشید.
زنده بودم اما انگار مرده بودم، از بس که روزها را با شب شمرده بودم. یک عمر دور و تنها، تنها به جرم این که او سرسپرده میخواست، من دل سپرده بودم. یک عمر میشد آری در ذره‌ای بگنجم، از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم. یک عمر می شد آری در ذره‌ای بگنجم، از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم. در آن هوای دلگیر وقتی غروب می شد، گویی به جای خورشید من زخم خورده بودم. وقتی غروب می شد، وقتی غروب می شد، کاش آن غروب ها را از یاد برده بودم. خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا هر یک شنبه رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
با کیمیا در خدمتتون هستیم و گفتگوی ما رسیده جناب دکتر. فکر میکنم جمع‌بندی بحث‌های امشبمون که ختم شد به فعالیت مشترک، مقداری درباره فعالیت مشترک بیشتر جویا بشیم و جمع‌بندی کنیم بحثامون رو درباره برخی از مفاهیمی که درباره دوستی گفتیم.
بله، فعالیت مشترک از این جهت مهمه که در واقع همونطوری که ارسطو میگفت، دوستی یک فعالیته. ما نمیتوانیم فقط در باطن دوستی یک کسی باشیم و این دوستی بروز و ظهور عینی و ملموس و انضمامی نداشته باشه. دوستی یک امر انضمامی است. خیرخواهی که دوستان نسبت به یکدیگر دارن و صمیمیتی که نسبت به این، باید به صورت عینی خودشون نشان بده. من نمیتوانم مدعی صمیمیت باشم در حالی که این صمیمیت خودم را در یک فعالیت عینی در طول زمان، در طی ماها و سالها و در طی یک عمر حتی اثبات نکرده باشم. دوست من باید خودش را برای من ثابت کنه. من باید خودم را برای دوستم ثابت کنم، خیرخواهی خودم را، صمیمیت خودم را. و این در صورتیه که ما یک قلمرو مشترکی، یک فعالیت مشترکی داشته باشیم و در اون فعالیت مشترک من در واقع وقتی عمل میکنم، با عمل خودم صمیمیت خودم را به دوستم نشان بدم. و اعتماد یه فراینده آقای دکتر هدایتی، که در واقع اعتماد فقط ادعای اعتماد نیست. اعتماد بین دو دوست، اعتماد بین معلم و دانشجویان، اعتماد بین حاکم و محکوم، اعتماد بین یک مثلا دولت شهر و شهروندان، او یک امر عینی و ملموسه. اینها باید در عمل ببینن که کسانی که به اصطلاح عهده‌دار کار اونها هستن، یعنی این معلم عملا دوستی خودش را برای دانشجویانش نشان داده.
با شعار محقق نمیشه.
بله، این که فقط ما ادعا بکنیم ولی در مقام عمل چیز دیگری انجام بدیم، این در واقع دوستی ایجاد نمیشه. اتفاقا فرصت نیست که من توضیح بدم که دوستی در بحث‌های جدید از منزله یک امر اخلاقی فراتر رفته و به منزله یک جهانبینی در زیست بین کشورها در به عنوان یک فرمول بین المللی برای روابط بین المللی و فرمولی بین شهروندان و فرمولی بین حاکمان و شهروندان مطرح میشه، حتی چیزی فراتر از عدالت. شما اگر آراء ارسطو را ببینید، آراء ابن مسکویه را در تهذیب الاخلاق ببینید، حتی آراء مرحوم خواجه طوسی در اخلاق ناصری را ببینید، این وسعت را میبینید که بحث دوستی فقط یک بحث در واقع اخلاقی و روابط بین فردی نیست. در حقیقت جامعه باید اون نخ تسبیحی که بین اونها میچرخه دوستی باشه. یه جامعه ای که فقط با قهر و غلبه بخواد اداره بشه و اخلاق و محبت و دوستی بر اون حکم فرما نباشه دوام نمیاره. باید شهروندان احساس کنن تک تک این چیزهایی که در اختیار اونهاست مال اونهاست و حاکمان دوستان اونها هستند و دوستان هم اینقدر، حاکمان هم اینقدر نسبت به شهروندان دلسوز باشن که در حقیقت رفتار دوستانه و شفقت آمیز داشته باشن.
و اینجا دیگه آقای دکتر عذر میخوام واسه کلامتون، هم هست دوستی به مثابه یک امر اجتماعی تلقی میشه.
دقیقا
میشن.
حتی به بالاتر از این، به نظر من به مثابه یک جهانبینیه دوستی. در واقع ببینید وقتی ما میگیم خداوند ما را دوست داشت و آفرید، رابطه بین انسان و خدا اگر دوستی باشه انسان به نجات میرسه. دوستی با طبیعت، دوستی با دیگری، دوستی با همسایه، دوست یعنی یک نگاه فراگیر میشه در واقع دوستی. در واقع دوستی، حالا اون تعبیری که ابن مسکویه به کار میبره، فضل به کار میبره. فضل در واقع یک نوع بخششه. در جایی که قانون هست، مثلا شما دیدید که به عنوان مثال در یه جایی میرسن قانون، مر قانون میخوان آخرین سنا رو شاهی رو از هم بگیرن، اینجا قانونه. اما جامعه‌ای که فقط مدار اون قانون باشه یه درجه از انتظام پیدا میکنه، جامعه‌ای که بالاتر از اون تعبیر امیرالمومنین که ازش مثلا اونجا تعبیر عدالت به کار میبره، وقتی اساس جامعه بر دوستی باشه دلسوزی افراد جامعه بیشتر میشه، دلسوزی حاکمان بیشتر میشه. کما اینکه شما نسبت به فرزندان خودت، به خانواده خودت، علاوه بر اینکه میخوای عدالت را رعایت کنی، چیزی فزونه بر عدالت، نه اینکه عدالت را زیر پا بذاری. به تعبیری که ابن مسکوی به کار میبره، فضل احتیاط‌تر از عدالته، یعنی عدالت را استیفا میکنی و یه قدم بالاتر. در واقع این هستش که به نظر من این بحث دوستی خیلی دامنش وسیع تره و من واقعا حیفم میاد که به اصطلاح ما در اینجا بخوایم
بحث خیلی فردی ببینیم،
فردی ببینیم و در حقیقت فقط همین دوستی هایی که الان رایجه ملاک دوستی، اصلا این چیزی که واقعا الان در جامعه ما میبینیم تحت عنوان دوست، که اینا میگن دوست هم هستن ولی پشت سر هم حرف میزنن، دوست هم هستن ولی علیه یکدیگر فعالیت میکنن، این در واقع به مسلخ کشیدن واژه ها هست. همونطوری که عشق هم همینجوره. ما الان مثلا عشق را تقلیل داده ایم به عشق اروتیک. در واقع عشق اصلا بدیل ناپذیره، معشوق بدیل ناپذیره. یعنی عشق یه چیزی نیست که مثل بازار سهام نیستش که به محض اینکه عرضه مطرح بشه فوری شما در حقیقت رها میکنی و میفروشی و میخری. دوستی هم همینجوره. دوستی یک فرایند طولانی زمانبر واقعی اینیست، لذا این فعالیت مشترک جان دوستها رو به هم متصل میکنه. این متصل شدن احتیاج به زمان داره و احتیاج به عمل مشترک داره.
خیلی.
یک جور زیست مشترک، حتی بالاتر از بعضی ها تعبیر من دیدم به کار بردن، جدای از فعالیت مشترک زیست مشترک نیاز دارن دوستان. یعنی یه جورایی با هم کوئکزیستنس هستن، وجود هم بود دارن با یکدیگر و این در واقع حقیقت دوستی هستش که به ما کمک میکنه که خودمان را شکوفا بکنیم، خطاهای خودمان را اصلاح بکنیم، خودمان را ببینیم و در واقع به خوشبختی برسیم. قایت دوستی در نگاه ارسطو و فیلسوفان و مسلمان در نگاه ارسطو و اودایمونیاس خوشبختیه، خیرخواهی برای خوشبختی، و دوستان دغدغه خوشبختی یکدیگر دارن. اون فعالیت مشترکی هم که دارن فعالیتی که ما رو به خوشبختی برسونه.
سپاسگزارم جناب دکتر علی زمانی. ای کاش امشب غیر از شنوندگان همیشگی و همراهانمون گوشهای ویژه‌تر هم آقای دکتر، گوشهایی که باید بشنوند، به ویژه وقتی شما نگاهتون به دوستی به مثابه یک پدیدار اجتماعی، یک جهان بینیه، تا بیشتر و بیشتر ما بتوانیم به تعبیر دریده اون سیاست دوستی رو در مملکت همون، سرزمینمون و جامعه همون داشته باشیم. سپاسگزارم از شما که همراه برنامه کیمیا بودین، ما رو شنیدین. امیدوارم که دوستیتون برقرار باشه، دوستی های خوب پیدا کنین با فعالیت های مشترک بسیار مبتنی بر فضیلت. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و امیدواریم دوستی پایه و ستون جامعه ما بشه. به امید اون روز آقای دکتر، شب خوش میگم خدمت شما و شمایی که با کیمیا همراه بود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. خیلی ممنونیم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقد نظری پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. حسن ختام این بخش میان برنامه گفتارش تقدیم به شما.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در مراسم ترحیم زنده یاد سکا خانم شهلا ریاهی در مسجد جامعه شهرک غرب حضور پیدا کردیم و گفتگویی کردیم با تعدادی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه صدا و سیما. همراه ما باشید در این گزارش. جناب قدرشیان، لطفا خودتون رو برای شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ بیشتر معرفی کنید و در خصوص زنده یاد سگا خانم شهلا ریایی برامون صحبت کنید.
من حمید قدرشیان هستم، از بستگان خانم شهلا ریایی. اون چیزی که در مورد خانم شهلا خدمتون بگم، یک دوره ستاره هایی در عالم هنر درخشیدن، ستاره هایی که از رادیو و با گوش مردم شروع شد و بر قلب مردم نشست. دوره ای که نه تلویزیون بود نه سینما بود، تئاتر نوپا بود، مردم با رادیو مانوس بودن و با صدای این صداپیشگان، خانم شهلا ریایی، آقای قدکچیان، آقای سارنگ، آقای هوشنگ بهشتی، آقای اکبر مشکین، حیدر صارمی، خانم جاله اولوف و اینها باب رو گشودند تا الان که در خدمت شما هستیم. یک کلام زیبایی هم از آقای احمد قدکچی هم از خانم شهلا ریاهی همیشه در ذهن من به یادگار مونده که می‌فرمودند مردم با صدای ما می‌خوابیدند و مردم با صدای ما از خواب بیدار می‌شدند و اینها شکوفاییشون با صدا بود و همچنان این ستاره‌های پهنه هنر ما هی دارن یکی یکی می‌افتن ولی بر قلب‌ها حک شده و نشستن.
اما خاطره شما با سکا خانم شهلا ریایی برامون بفرمایید.
ما همش خاطره بوده، من اینکه ما فامیل قوم و خویش بودیم، کارم با هم زیاد داشتیم، چراغخانه، سریال چراغخانه رو من میساختم که آقای مشایخی بودن، آقای اکبر عبدی بودن، خانم ریاهی بودن و اسماعیل مهرابی بودن. یک کار خاطره انگیز بودش که فقط اینو میتونم بگم.
مهمترین ویژگی های اخلاقی سکا خانم ریاهی چی بودش؟
آرامشش، صدای دلنوازش و مهربانیش.
و چه چیز سکا خانم ریاهی رو ماندگار کرد؟
کاراش، آثارش.
درود بر شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه و برنامه‌هایی که به شما تقدیم کردیم رو شنیدید. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی و صدا بردار علی طاهری فرد شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. کفشایم که جفت می شوند، دلم هوای رفتن می کند. من چه کودکانه دلتنگ تو می شوم، بی آن که فکر کنم چه کسی دلتنگ من می شود. بدرود.